أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با عوض مبیع بود که آیا شرط است در عوض که عین باشه یا میتواند منفعت باشد، که فرمودن بر این که ممکن است عوض عین باشه یا منفعت، ولی استثناء کردن دو مورد را، یکی منفعت حر را، عمل حر که بحث درباره آن گذشت، دوم استثناء کردن عمل حقوق را. گفتیم مرحوم شیخ حقوق را تقسیم کردن به سه قسمت. قسمت اول حقوقی که قابل اسقاط و نقل نیست، مانند حق ولایت، حق حضانت. قسمت دوم حقوقی که قابل اسقاط است مجانا یا به عوض ولی قابل انتقال نیست، مانند حق شفعه. قسم سوم حقوقی قابل نقل و انتقال هر دو هستند، اسقاط هر دو هستند، مانند حق تحجیر، حق سبق. قسمت دو قسم اول و دوم فرمودن در این که بیشک عوض قرار نمیگیره، به جهت این که در معاوضه مبادله لازم است، هر کدوم از عوضین در جای دیگری قرار بگیره و این در حقی که قابل انتقال نیست معقول نیست. قسم سوم مانند حق تحجیر قابل انتقال به دیگری مجانن یا به عوض هست. می فرماید این قسم هم عوض قرار نمیگیره یا فیه اشکالون، به جهت اینکه مال نیست. و یشترط فی العوض ان یکون مالا، اصل این که در عوض مالیت شرطه، این رو ما قبلا هم اشاره کردیم. ما حتی اگر در مبیع در معوض مالیت رو شرط ندونیم، در عوض مالیت رو شرط میدونیم، به جهت اینکه اگر هر آینه مبیع در مقابل مالی پرداخت نشه، اونجا دیگه بیع نیست، اون از قبیل تملیک مجانی است. عرف جایی که مبیع را، بایع شیء را میده به دیگری بدون مقابله به مال، اونجا میگه تملیک مجانی کرده و در بیع اخذ شده اینکه تملیک مجانی نباشه، در مقابل مالی باشه، در مقابل شیء باشه. پس اصل مالیت در عوض بدون شک لازم است، حتی اگر در مبیع ما مالیت را شرط ندونیم. اما صحبت در اینجاست که آیا حق مال نیست، همجور که اینشون میگن لا یطلق علیه المال، پس نمیشه عوض قرار بگیره یا مال هست؟ در اینجا معمولا دو اشکال بر کلام شیخ وارد کردن در از طرف محققین. اشکال اول این که عوض حق مال هست، این که منع کنند کنید از اطلاق مال بر عوض، این درست نیست. حق نیز ماله. اشکال دومی را که فرمودن بعضی از محققین، این که مال هم نباشه و مال هم صدق نکنه، باز هم ما در مقابل اسقاط این حق یا در مقابل انتقال این حق، چون ممکن است کسی چیزی رو بده در مقابل اینکه صاحب این حق حق خودش رو اسقاط کنه یا حق خودش رو منتقل کنه، همین مقدار کافی است در صدق بیع، ولو اسقاط در مقابل مبیع قرار بگیره. ما لازم نداریم در مقابل مبیع مالی منتقل بشه به بایع. یه چیزی که به درد بایع بخوره انجام بگیره کافی است در اینکه این بیع باشه، ولو اون چیز عبارت باشه از اسقاط یا از هر عنوان دیگری. این دو اشکال هر دو قابل دفعن از کلام شیخ، اما اینکه ما در مبیع نیاز نداریم که مالی منتقل بشه به مشتری به بایع، پس عوض لازم نیست مال باشه. این حالش روشن شد از اون که گفتیم در باب معاملات، در باب بیع اگر هر آینه در مقابل مبیع مالیتی به دست بایع نیاد، اینجا این دیگه تملیک مجانی حساب میشه عرفاً، این دیگه تملیک نیست. پس اگر اون حقی که منتقل شده است یا ساقط شده است هیچ مالیتی نداشته باشه، اینجا در حقیقت تملیک مبیع تملیک مجانی است و این بیع نیست. اگر مالیت داشته و منتقل شده، خب بنابراین پس مالون و انتقل اله، دیگه اشکال دیگری نیست غیر همون اشکال اول مالیت، مسئله مالیته. اگر مالون ولم ینتقل ولیکن اسقط اسقاط شده فقط، در این صورت چنانچه تصور میشه در مقابل خود اسقاط حقی عقلا بذل مال کنن، بذل مال میکنه که شریک احد الشریکین میخواد قسمت سهم خودش بفروشه به دیگری، حق پول میده تا اینکه اعمال شفعره نکنه، اسقاط کنه حق شفعره. این هم باز بیع نیست، به جهتی که در بیع اخذ شده منتقل شدن متعلق سلطنت یا ملکیت یا جهت اضافه در هر کدوم از دو طرف به طرف دیگری، مجرد اسقاط حق حق شفعه ای کافی نیست، گرچه که یبذر به ازائه المال مالیت هم داشته باشه مثلا، کافی نیست در این که بیع صادق بشه. اینجا اگر هر آینه به دست مشتری و تحت سلطان بایع به دست صاحب مبیع و جهت اضافه‌ای که طرف بایع بوده شیعی منتقل نشه، اگر هر آینه شیعی در مقابل آنچه که از سلطنت بایع بیرون رفت به سلطنت او در نیاد، مالی به سلطنت او در نیاد و متعلق سلطان او قرار نگیره یا جهت اضافه او یا ملکیت او قرار نگیره، بنابراین در اینجا بیع صادق نیست به جهت اینکه مبادله ای در کار نیست. پس بالاخره اگر مالیت در حق قبول شد یا قابل انتقال این حق منتقل شده واقعا، پس درسته، بیعم هست انتقالم هست، دیگه اشکال دیگری نیست غیر از همون اشکال شیخ که درباره مالیت منتقل کرده فرموده. و اما اگر مال نبود یا مال بود ولی قابل انتقال نبود بلکه قابل اسقاط بود، بیع نیست به یکی از این دو جهت، یا چون مجانی حساب میشه در صورت اول، در صورت دوم هم مبادله ای در کار نیست، در بیع اخذ شده این که مبادله بشه بین متعلق سلطنتین و متعلق جهت اضافه یا ملکیت در دو طرف، تا نقل و انتقال در متعلق دو جهت اضافه دو جهت سلطنت نباشه در کار، به صادق نیست. پس مسئله مربوط میشه به همون اشکالی که خود شیخ فرمودن که آیا حقوق مال هست یا مال نیست. ایشون فرمودن و فی کونها مالا اشکالم، که آیا حق تحجیر حق سابق مثلا مال هست یا نیست، و به عبارت اخرى حقوقی که قابل انتقال نیست بلکه تنها قابل اسقاط هست، تا چه رسد به حقوقی که قابل اسقاط هم نیست که قسم اول و دوم بود، به هیچ وجهی نمیشه عوض قرار بگیره. حتی اگر فرض کنیم که عقلا در این موارد قابلیت اسقاط یک حقی بذل مال میکنند و نفع داره براشون که بذل مال کنند تا اینکه صاحب اون حق اون حق را اسقاط کنه، چون مجرد بذل مال در مقابل اسقاط کافی نیست برای اینکه معامله بیع باشه، این یه چیز دیگریست، شبیه اجرت بر یک عملی میمونه، یه پولی داده که او اسقاط کنه حق خودش رو، ولی این مبادله نیست، بیع نیست اینجا، به جهت اینکه در بیع و همچنین سایر معاوضات و مبادلات اخذ شده که شیعی در مقابل شیعی از نظر متعلق سلطنت و جهت اضافه قرار بگیره. و اینجا کسی که پول را میده در مقابل یا هر شیء را میده در مقابل اسقاط دیگری حق خودش را، گفته نمیشه این مبادله کرد میان اون شیء و میان مثلا اون حق بلکه در حقیقت تملیک از یک طرفه، تبدل جهت اضافه در یک طرفه تنها، نه در دو طرف. در طرف دیگر یه فعلی است که عبارت از اسقاط، فعلی است که به نفع دیگری است. چون به نفع دیگری است، او آماده شده که در مقابلش شیئی را تملیک کنه. مانند هبه‌ای را که کسی به کسی تملیک میکنه در مقابل اینکه او برایش کار دیگه ای انجام بده، این معاوضه نیست. در عقود معاوضه شرط شده که عرفاً و عقلائیاً بدون این اصلا معاوضه در کار نیست. معنای معاوضه و مبادله این که متعلق دو تا سلطنت یا دو تا تملیک و ملکیت یا هر جهت دیگری از جهات اضافه در مقابل هم نقل مکان کنن، این بره جای او بشینه، او بیاد جای ای بشینه. اگر این حالت انجام نگرفت بیع نیست، چون معاوضه و مبادله در کار نیست. پس این که ما بیایم توسعه بدیم بگیم همه اینا بیع است، هر جا که یبذل المال به ازائهی در مقابل اسقاط حقی و بدل المال این بیع است، این حرف درست نیست. پس واسه بحث در خصوص همون قسم سوم قرار بگیره که مرحوم شیخ فرمودن که مایون یقبل الاسقاط و یقبل الانتقال به دیگری، مانند حق تهجیر. اگر مالیت این حق قبول شد بیع است، چون مبادله انجام گرفته، چون ینتقل و مالم هست، این طرف هم ماله، پس بنابراین مثلا مبادله تو مالان به مال صادقه و این بیع است یا معاوضه است. و اگر مال نباشه وقت گفته میشه که اینجا بیع نیست. و جندگی اشترات و فلبه این که تملیک اون شی در مقابل مالی باشه، اما اگر شی مجانیست در حقیقت مالی در مقابلش نیست، آن وقت دیگه مبادله و بیع نیست. در اینجا ممکنه پس باشه بحث سر این نقطه قرار بگیره که آیا حق تهجیر یا حق سرق و امثال این قبیل حقوق قابل انتقالن، آیا اینها مالند عرفن یا مال نیستند؟ در اینجا باشه بین دو چیز تفکیک داده بشه از ابتدای بحث. با اون این که بعضی وقتا متعلق حق در یه موردی متعلق حق خودش یه مالیست از اموال، مانند حق تهجیر. حق تهجیر یا حق اختصاص به زمین آباد شده، حق در اثر احیا مثلا حاصل میشه، بنابر اینکه احیا حق اختصاص میاره. حق تهجیر و حق اختصاص اگر هر آینه ما خود اون شیئی را که حق اختصاص به او تعلق گرفته، مانند زمین، زمین تهجیر شده یا زمین آباد شده، خود اون زمین را ملاحظه کنیم و انتقال او را به دیگری، به این معنا که بگیم در اینجا این آقا آمده در مقابل اون شیئی که از دیگری گرفت، در مقابل مبیع خود این زمین را قرار داده، زمین تهجیر شده یا زمین آباد شده را قرار داده، اینجا بدون شک خود زمین ماله. و اگر هر آینه در حقیقت خواسته باشه این آقا همون اضافه ای را که نسبت به زمین داشته او را منتقل کنه به دیگری، یعنی زمین را منتقل به دیگری کنه به همین اضافه ای که داشته، اینجا بدون شک این بیع است و مال است. و لذا خرید و فروش را هم چه عوض قرار بگیره چه معوض قرار بگیره، خرید و فروش زمین های مثلا تهجیر شده یا زمین های آباد شده اطلاق عرفی و شرعی زیادی هم داره. در روایات زیاد آمده که یشتر الارض یا بیع الارض، در مواردی که زمین مثلا یا تهجیر شده یا تنها احیا شده، موات بوده، بنابر این که به احیا ملکیت حاصل نمیشه بلکه حق اختصاص قرار ایجاد میشه. خود زمین وقتی ملاحظه بشه در انتقال، این شرایط مالیت برش شرط مالیت داره. و به ظن قوی منظور شیخ این حالت نیست از اینکه گفتن لا یمکن ان یکون الحق عوضا، یعنیشون ناظر به اونجای نیست که خود اون زمین را منتقل کنه کسی به دیگری به حق اختصاص، برای او حق اختصاص ایجاد بشه در مقابل شیئی مبیعی. اینجا بدون شک بیع صادقه، مبادله صادقه، معاوضه صادقه. بنابر اینکه ما در گذشته قائل باشیم بر این که کافی است در صدق مبادله و بیع اینکه جهت اضافه عوض بشه، لازم نیست تملیک و ملکیت ایجاد بشه. چرا اگر شرط کردیم ملکیت را در باب عوض یا معوض، اینکه بایستی میان این دو مال دو تا طرف عوض و معوض از ملک یکی خارج بشه در ملک دیگری داخل بشه، اینجا در ملک داخل نشده، از ملک هم خارج نشده، چون رقبه زمین متعلق ملک نبوده بلکه متعلق حق اختصاص بوده فقط. و اما اگر ما این رو شرط نکنیم، چون چه شرط نکردیم در گذشته، بنابراین مال هست، جهت اضافه هم مبادله شده، منتقل شده از حق اختصاص یا سلطنت و اون سلطه‌ای رو که صاحب حق داشته برای این مال، به همون شکل منتقل شده، به همون جهت اضافه به دیگری. ولذا بعضی از آقایون این حالت را خارج کردن از منظور شیخ، که اصلا نظر شیخ به این چنین فرضی نبوده. به اونجاییست که مال در مقابل نقل خود حق گرفته بشه، خود اون حق وقتی منتقل بشه به دیگری در مقابل این حق، این مبیع رو بگیره، شیعی رو بگیره و انتقال و نقل خود حق را ثمن قرار بده، نه نقل متعلق حق را. پس بنابراین اگر موضوع این فرض را خارج کردیم، خب بحث در اونجایی قرار میگیره که ما میخواییم در مقابل مبیع فقط حق بدیم به دیگری، نه متعلق حق را. یعنی متعلق حق مثلا به تبع منتقل میشه اگر متعلقی باشه، یا در جایی که متعلقی نباشه برای خود حق، خود حق را میخره نه زمین را میخره. اگر گفتیم زمین را میخره یا ثمن قرار میده، خب بدون شک زمین ماله، تشکیک در اینکه زمین ماله این تشکیک بیمورده، ولذا از این نظر این تشکیک درست نیست. فقط میشه تشکیک کرد که ما شاید شرط کنیم یا شیخ شرط کرده باشه در بیع، تملیک را بالخصوص، تملیک و تملک در تبدیل در ملکیت، طرف ملکیت باز قرار بگیره، اینجا مبادله در طرف تملیک یا ملکیت قرار نگرفته. پس موضوع بحث شیخ اونجایی است که خود حق بخواد منتقل بشه به دیگری. نه به لحاظ زمین، به لحاظ متعلقش مراد ما من خود حق، حق اختصاص را اختصاص پیدا میکنه، او همچنانی که این اختصاص پیدا داشت اونم اختصاص پیدا میکنه. زمین مال او نمیشه، خود زمین مال او نیست، و بلکه مثلا حق اختصاصش در بر اوست. یه بار بیع مبادله را به لحاظ خود اون متعلق خارجی قرار میدیم که عبارت از زمینه، اونجا بدون شک زمین ماله، تشکیک در اینکه زمین لیس مالن معنی نداره، زمین ماله و این منتقل شده به دومی و بنابراین جهت اضافهش هم آمده. پس این اگر شرط نکردیم تملیک را در باب عوض، تملیک و تملک شرط نیست، مبادله در جهت اضافه شرطه، خونجا متحقق شده، مالم هست. این بعید شیخ اینجا هم اشکال در مالیت بکنه. فرض کنید جایی که اون حق متعلق نداره، متعلق به این معنا در مانند فرزن حق شفعه اگر بگیم قابل انتقاله، یا حق سبق در مواردی که انسان یسبق الاخر در موقوفات عامه، کسی جلوتر از یکی دیگری آمده، جایی را مسجدی جایی را مثلا گرفت، سبق دیگری را، خب بعد این حق درش ایجاد شد، این حق را میخواد به دیگری منتقل کنه، در اینجا زمین را اون جا را که نمیتونه منتقل کنه، جا وقفه، قابل نقل نیست، پس در حقیقت خود سبق را مثلا منتقل، دیگه عینی در کار نیست در خارج. منظور شیخ نظر به اون جاهایی است که در اون مورد ما یک مالی غیر از خود اون حق نداشته باشیم، مالی غیر از خود اون حق نداریم، و اگر هر آینه بنا باشه این عوض قرار بگیره، خود اون حق عوض قرار گرفته، نه متعلقی که اون متعلق یک مالیت خارجی روشن مشخصی داشته باشه. پس بنابراین بعضی از حقوق هستن که این حقوق که قابل انتقالن، یک متعلق مال خارجی هم دارن، مانند حق تحجیر که حق اختصاصه و اختصاص به زمین، زمینم خب مالیت داره، خود این زمینم قابل انتقال به معنای این که همین حق منتقل به دیگری بشه به نقل خود زمین که متعلقشه. اینجا گفتن منظور شیخ نیست این چنین مواردی، اینجا یقینا صدق مثلا مبادله یا شراء میکنه بین خود اون زمین و اون شیعی که در مقابلش قرار بگیره. خب گفتیم برای اینکه در باب ملک آیین میگن برای اینکه شرط نیست تملیک ملکیتی باشه، یا کافی است برای اینکه جهت اضافه عوض بشه. خب اگر ملکیت را هم شرط دونستیم در عوض و معوض، شرطش اینه که ملک بشه، اشکال از نظر ملکیت پس نه از نظر مالیت. وقتی به شیخ اشکال میشه که چرا گفته مالون فی کونهی مالن اشکالون، نه مالون ولکنه لیس ملک، پس اشکال در تملیک کنه نه در اینکه در عوض شرط است تملیک نه شرط است مالیت. مالیت محفوظ اینجا، فقط تملیک چون نیست در به تملیک شرط. اجمالا این قسمت را جایی که متعلق اون ما اون حق خودش فی نفسه مالیست عرفن و واقعا خارجن مانند زمین، و ما اگر تملیک رو شرط کردیم در عوض این بیع نیست چون تملیک نیست نه چون مال نیست. چه مطلبی؟ اگر تملیک را شرط نکردیم، چنانچه شرط نکردیم، گفتیم تبادل مبادله بین دو مال در جهت اضافه، چه جهت اضافه؟ ملکیت باشه، حقیقت باشه، ملکیت حقیقی باشه، ملکیت اعتباری باشه، از جهت در جهت سلطنت یا به تعبیر مرحوم ایروانی مبادله و متعلق تبدیل و متعلق سلطان به متعلق سلطان. یک سلطنتی در اینجا بوده، حالا این حق بوده، ملک بوده، ملک حقیقی بوده، ملک حقوقی اعتباری بوده، هر چی بوده، این سلطنتی که این داشته اگر منتقل بشه متعلقش به دیگری که دیگری هم مانند این همین تسلط رو برای مال داشته باشه، اینو بهش میگن معاوضه مبادله. واقعا هم همین جوره، چون ما در اونجا این اختیار کردیم و گفتیم صحیح هم همینه، مبادله بیش از این نیست که اون سلطنتی را که احد طرفین داشت بر یه مال منتقل بشه به دیگری در مقابل اون مال دیگر بیاد جای او قرار بگیره. بنابراین دیگه اینجا هم مالون و هم متعلق سلطنت هم هست دیگه، تملیک هم شرط نیست. پس بنابراین بعضی جاها حقوق متعلق مال خارجی به این شکل ندارن، مانند همون حق سبق یا فرض کنید حق سرقفلی، حقای جدید، حق اختراع، حق تألیف. خب اینجا یه مال خارجی نیست به اون معنا که بگیم این منتقل میشه، اینی منتقل نمیشه به دیگری، شیئی در خارج منتقل نمیشه به دیگری که مال باشه. وقتی کسی حق امتیاز خودش رو میفروشه یا حق تألیف رو میفروشه به دیگری یا عوض قرار میده، در اینجا شیئی نیست که مال مثل زمین خارجی در حق تحجیر نیست که بگیم او را داده به دیگری. چی را داده؟ خود حق را داده. پس نظر شیخ در اون به اون جاهایی است که آنچه که منتقل میشه به دیگری خود حقه نه متعلقه. پس حقوق قابل انتقال بر دو قسمن، یک قسم دارای متعلقی هستن که اون متعلقات هم شیئن و اونها منتقل میشن و مال هم هستن مثل حق تهجیر، اونجا خب بدون شک معاوضه هست، مبادله هست به لحاظ اون متعلقی که مال است. یه جا نه، این حق دیگه متعلق دیگری نداره که اون متعلق یک مالیتی داشته باشه، مثل نقل حق اختراع، حق امتیاز، حق سرقفلی، حق سبق. در باب حق سبق ما چیزی نداریم غیر از خود سبق. حق خیار، اگر کسی گفت حق خیار قابل انتقال مثلا به دیگری است، این قبیل حقوق که متعلقش مال نیست، حق خیار متعلقش عقده، عقد که مال نیست برای خودش، متعلق حق خیار عقده یا حق سبق یا هر حقوق دیگری که این حقوق در حقیقت متعلق به یک مالی از اموال خارجی نیست که او مال هم متبادل میشه در معاوضه با انتقال، اونم میره در طرف دیگری قرار میگیره. اگر اونجور شد در اونجا خب صدق شراء و بیع و معاوضه نسبت به اون متعلق خارجی روشنه، نباشتی اشکال بشه مثلا، مگر از نظر تملیک نه از نظر مالیت. ولی ازا گفتن که این فرض اصلا خارج از منظور شیخ، چون اگر منظور اونجا بود چرا اشکال به مالیت کرده و اشکال به ملکیت نکرده؟ باز اشکال به ملکیت میکرد، عدم ملکیت میکرد. این قسم دوم را که این منظور شیخ متیقنن گفته شده برای این که مالون، این هم مال است، خود این حق مالیت داره، یبدل هر چیه. چون ما مقصودمون از مال چیه؟ مقصودمون از مال عبارت از کل شیء یبدل به ازائه المال، هر چی که عقلا حاضرن در مقابلش مال بدن تا حاصل بشه براشون اون شیء، این مالو، این حق هم همینجور یبدل به ازائه المال. چون فرض کردیم که عقلا این را اهمیت میدن و به نفعشون میخوره، به دردشون میخوره، در مقابلش مالی میدن که مثلا منتقل بشه به این طرف. پس بنابراین مالون انتقالم که حاصل میشه به حسب فرض، پس مبادله هست و معاوضه هست، میشه عوض قرار بگیره. تمام شرایط عوض و عوضین در این هم محفوظه. بعضی از بزرگان این اختیار کردن که اینها مال است، مال بر حق، خود حق هم ماله، همچنانی که متعلق حق بعضی جاها ماله، مثل همون زمین در تهجیر، خود حق هم ماله، به لحاظ خود حق در حقیقت باز مالیت صادقه، پس انتقال خود حق رو هم میتونه منتقل کنه، یعنی خود حق رو عوض قرار بده، معوض قرار بده، همچنانی که میتونه زمین را که تهجیر کرده عوض و معوض قرار بده، خود حق تهجیر را هم میتونه عوض و معوض قرار بده. بنابراین اطلاق مال به این اعتبار هم درسته و این مبادله است، مبادله بین دوتا ماله. اینجاست که مرحوم شیخ اشکال کردن، گفتن برای اینکه اینجا اشکال و در حد اشکال که شاید مال نباشه. در حقیقت در اینجا یک خلطی شده در این اشکال و جواب، یک خلطی شده بیان دو شی، جوری به نظر میرسه که اینجا ما یک حق داریم، یک متعلق حق داریم. حتی در این حقوقی که متعلق خارجی، مال خارجی مشخصی متعلقش نیست، ما یک حق داریم که عبارت از همون اضافه مثلا اختصاص یا سلطنت ضعیفه که بحثش در بحث آینده خواهد آمد. در بحث دوم گفتیم ما یه بحث درباره شرایط عوضه عوض میکنیم، یه بحث هم درباره خود حق و ملک و حق یه اضافه اعتباری یا حقیقی است که عقلا اعتباری است که عقلا قرار میده، قانون گذار معتبر قرار میده، عبارت از اضافه حقیقت. ولی این اضافه طرف میخواد، بالاخره طرف داره. طرفش چیه؟ طرف این اضافه عبارت از مثلا اختصاص، یا طرف اضافه منع دیگران، یا مثلا در باب سرقفلی، حق سرقفلی کسی میگه طرف این اضافه اینه که این میتونه مالک اون مسلط است بر اجاره دادن این مکان، عمل ایجار و تعیین مستأجر برای این مکان. هر حقی خود یک اضافه درش هست، یک طرف اضافه درش هست. اضافه یعنی به عبارت دیگه حق مثل ملکه، بعضی وقتا اطلاق میشه و اراده میشه ازش طرف اضافه، طرف اضافه مثل ملک. ملک اسم چیه؟ اسم خود ملک، راب اضافه ملکیت نیست، اسم مملوکه. ملک اطلاق میشه بر مملوک. یه وقتی هم ملک گفته میشه مقصود رابطه ملکیته، اضافه ملکیته. حق هم همینجوره. یه دفعه میگیم حق، مقصودمون طرف حقه، اون شیئیست که متعلق حقه. مثلا شیء عبارت از اولویت، منع دیگران، تخصیص دادن این مال به خودش، اجاره دادن این مکان، چاپ کردن این کتاب، حق انتشار، حق کپی کردن از روی این اختراع و هاکذا. پس بنابراین ما در موارد حقوق، در باب حق خیار مثلا، فسخ عقد، فسخ عقد متعلق حقه. داشتن فسخ عقد، خود این اضافه، این که این آقا این فسخ را داراست، میتونه این کار رو انجام بده، این اضافه حقه. وقتی ما میگیم حق، مثل که میگیم ملک، خود اون شیء مملوک ملکه، اضافه او به ما که من مسلطم بر او، اینم ممکنه بهش ملک گفته بشه به معنی ملکیت. اینجا ملک اطلاق میشه به معنی مبدع خودش، نه به معنی مشتقش. پس بنابراین در باب حق هم ما یک خود اضافه حقیه داریم، یک متعلق حق داریم. اضافه حقیه همون مرتبه از مراتب وجدان و دارا بودن و لهو که در ملک هم هست، با یه فرقی که بعد خواهد آمد فرقش، این اضافه حقی است. یه متعلق حق داریم، این اضافه به چی خورده؟ مثلا خورده در اینجا به فسخ عقد، در اونجا به منع دیگران، در اونجا به اجاره دادن مغازه، در اونجا به فرض کنید تولی امور، در حق ولایت، حق حضانت، در هر کدوم از این حقوق به یه چیزی خورده این حق. یعنی این اضافه یک طرفی داره در حقیقت، و اون طرفش معمولا فعل از افعال، چون چه خواهد آمد، یکی از افعال یا اعمال یا شبه افعال و اعمال. پس ما در باب حقوق یک اضافه حقیه داریم، یک طرف حق داریم. اون شخصی که شیخ که اشکال کرده در این که آیا فرموده است لا یکون الحق مالا فی کونه مالا، اشکال و نظر کرده به خود رابطه حقیت، حق را اطلاق کرده و اراده کرده ازشون اضافه هست، اون اضافه لیس مالا، حق با شیخ، مثل اضافه ملک یعنی ملکیت، نه ملک به معنای مملوک، ملکیت هم لیس مالا، کسی به خود رابطه ملکیت مال نمیگه، لیس مالا، ولی مملوک که ملک اطلاق میشه بر مملوک، یعنی این آبادی یا این زمین ملک فلانه، خود زمین ملکه، چون ملک مشتقه در حقیقش هم همینه، ملک یعنی ماله الملکیه والمملوکیه، خب این مشتقه، اطلاق بر طرف میشه، طرف اضافه میشه، خب ملک مالون، ملکیت مال نیست ولی ملک ماله، در حق هم همینجور، حقیت مال نیست ولی طرف حق ماله، اگر طرف حق هر آینه شیعی بود، فعلی بود از افعال که این فعل فی نفسه مورد رغبت عقلا بود، خب اون چه ماله، قابل انتقال هم که به دیگری هست، خود همین اضافه حقیت بین اون فعل را با اون شخص رو میتونه منتقل کنه به دیگری که دیگری دارای این سلطنت باشه بر این فعل مالو. در حقیقت ما در اون بحث آینده خواهیم گفت که بین حق و ملک فرقی نیست مگر از نظر متعلق، متعلق ملک در حقیقت اشیاء اعم از اعیان و منافع، و اضافه ملکیت عبارت از اختصاص دادن اون اشیاء به شخص یا تسلط بر اون اشیاء، متعلق حقیت اعمال و افعال، اعمال و افعال و معنای اون حق در حقیقت اختصاص دادن اون فعل به این آقا، این فعل مخصوص به اینه و دیگری حقی در این فعل نداره، همون اختصاصی که در باب ملک هست همون در باب حق قابل تصوره و فرق در متعلقشه، یا اینکه اینجوری بگید ما اختصاص رو بعضی وقتا به اشیاء میزنیم یا تسلطنت رو به اشیاء اضافه میکنیم، میگیم مسلط است بر این شیء یا این شیء مختص به اوست، این میش میگن ملکیت، بعضی وقتا اختصاص و سلطنت رو به اعمال میزنیم و افعال مردم میزنیم نه به اشیاء خارجی، ای که ای حق دارد این کار را بکند، یعنی دیگری این حق را نداره، ای حق داره فقط، اینجا این کار کردن که عبارت از فسخ حق ده مثلا از مختصات ایست، این مثل این که بگیم این شیء از مختصات اوست، اینو بهش میگن ملک اونو بهش میگن حق، چون متعلقش عین نیست، اشیاء نیستن، گفته میشه حق اعمالن، فعل و ترکن، اطلاق حق برش، خب این فعل و ترک ها خودشون وقتی منظور بشن اینها اموال و مالیت دارن، چون افعالی هستن که مرغوبون فی هن، یا خودش فی نفسه فایده ای داره برای مردم یا در طریق فایده قرار میگیرن، به وسیله این میتونه یه چیزی رو به دست بیاره، به وسیله این فعل میتونه فسخ عقد کنه و بیع را به دست بیاره، مثلا به وسیله حق اختصاص به زمین میتونه اون زمین رو آباد کنه بعد مالک اون زمین بشه، از منافع اون زمین استفاده کنه، پس بنابراین در خود این اختصاص و اینکه ای میتونه آباد کنه، حق آباد کردن، حق اختصاص در باب تهجیر عبارت از اینه که این آقا آباد کردن این زمین مختص به ایست، دیگری نمیتونه بیاد از این آباد کردن این زمین، آباد کردن این زمین رو انجام بده، فعل مختص به ایست، نه اینکه زمین مختص، اگر گفتیم زمین مختص به ایست میشه ملک، یه فرقی بین زمین مختص به اینه یا کتاب مختص به اون نیست، چون اونجا ملک اینجا ملک نیست، یه دفعه زمین مختص به کسی است این ملکه، یه دفعه آباد کردن زمین مختص به کسی است این حقه، پس در حقیقت فرق بین حق و ملک در خود رابطه نیست، در متعلق رابطه است، این مسئله ما در بحث آینده خیلی گسترده بحثش میکنیم، این که اونجا روشن بشه اینجا این مسئله حل میشه که یک خلطی شده، کسی که گفته حق مال نیست نظر به خود اضافه کرده، خب این اضافه مال نیست، مثل می که بگیم ملکیت مال نیست، حرف درستی هم است، ملکیت مال نیست، خود اضافه اختصاص که مال نیست، چه حقیقیش چه حقوقی و اعتباریش، هیچ کدومش مال نیستن، مال اون طرفی است که ما در سابق هم گفتیم که مال همیشه طرف اضافه است نه خود اضافه، مالیت ينتزع مما يقع طرفا للاضافه، در اون بحث مقدماتی به این نکته تکیه داشتیم که خود حق به معنای اضافه مال نمیشه باشه، چون مال اون شیء است که چون مرغوبون فیه میان این دفعه اضافه ها را دربارش درست میگن، این مال ایست این مال اوست، اختصاصش میدن به ای او چون مرغوبه، اما شیئی که طرف اضافه نیست، خود اضافه است. اصلا نمیشه طرف اضافه قرار بگیره، این دیگه مالیات برش معنی نداره، انتزاع بشه. پس خود حق، حق با شیخه که خود اضافه حقیت مثل اضافه ملکیت مال نیست، ولی هر حقی یه متعلقی داره، هر حقی در حقیقت اضافه ایست که یه متعلق اضافه‌ای داره. متعلق اضافهش هر فعلی از افعال بخواد باشه، اون فعل ماله. اگر قابل انتقال و نقل به دیگری باشه مخصوصا، اینجا دیگه انتزاع مالیات، مالیت میشه ازش. این در این فعل مرغوبون فیه، مردم این فعل رو میخوان، چون یا خودش نفع داره برای اونها یا در طریق نفع قرار میگیره میشه مالو. پس بنابراین این که میگن فلانی حق سر قفلیش رو فروخ، یعنی چه؟ یعنی همین اضافه ای را که داشت با اون عمل که عبارت بود از مثلا اجاره دادن این مغازه، این فعل اجاره دادن مالیت داره و مرغوبون فیه، چون نفع ازش میاد از عمل اجاره دادن. این آقا میتونه پولی رو بگیره، بیشتر از اون داره چیز پولی رو بگیره از طرف مقابل. این عمل را مختص به این بود، معناش اینه که حق سرقفلی داشت، حق اجاره داد. این شیء مختص را منتقل میکنه به دیگری، دیگری مثل این مختص میشه به این شیء و در مقابل انتقال این متعلق پولی رو میگیره. حق تألیف، حق اختراع، اونا همینجور. تألیف و انتشار یک شیء این فعلی است از افعال، از شیء نیست از اشیاء، ولی نفع داره برای عقلا. این که نفع داره، حالا یا خودش نفع داره یا سبب نفع میشه، مالیت پیدا میکنه. منی که حق تألیف، حق انتشار داشتم، این حق انتشار یعنی انتشار این کتاب، نشر این کتاب مخصوص به من بود، کسی دیگه این اختصاص رو نداشت، نمیتونه بیاد این کار انجام بده. این شیء مخصوص به خودم و این عمل رو منتقل به دیگری میکنه، عین این اضافه میره به طرف دیگری وقتی که طرفش رو متعلق حق دیگری کردم. خب اینجا به لحاظ متعلق مبادله صادقه، بیع هم هست، میشه شبیه به مبادله بین منافع. چگونه منافع در نظر عقلا مالن، با اینکه منافع عینیت خارجی ندارن ولی ملحوظن به نظر عقلا و مالن، و از منفعت هم تملیک میشه، تملک میشه، ولی اون تملیک چون منفعت یه چیزی است خارج از عمل انسان، چیزی خارجی است، مانند اشیاء بهش نظر میشه و اختصاص او و اون ملکیته، ولی از میگن ملک منفعت. اینجا چون خود عمله، خود اون عمل است، نه یه نتیجه خارجی، نه به شکل عین، نه به شکل منفعت ملحوظ نیست، در اینجا اضافه ازش تعبیر میشه به حقیقت. ولی این مالیت داره و عقلاییت داره، یرغب فیه العقلا، نفع داره برای عقلا. انتقال دادن طرف حق در حقیقت مبادله است و معاوضه است. ولذا مستشکلی که گفته حق قابل مال است و عرف هم این همه در موارد حقوق این کارا رو انجام میده، میخره میفروشه، نظر به متعلق کرده. اونی که مرحوم شیخی که اشکال در مالیت کرده، نظر به خود حق کرده. با این تفکیک مسئله حل میشه و حق با اونیست که میگه بله یقع عوضن، چون در حقیقت متعلق یک مالیست از اموال عرفی و عقلایی و این اختصاص این عمل به این متعلق منتقل شد به دیگری، یعنی طرفش منتقل شد به دیگری، اختصاص را او داره قهره، مانند ملکی که منتقل میشه به دیگری، ملکیتش را اون طرف دیگر پیدا میکنه. پس بنابراین در اینجا هم میشه گفت که حق با کسی است که انتقال حقوق قابل انتقال را صحیح میدونه که اینها عوض قرار بگیره، یعنی مبادله بر حقوق، چه عوض چه معوض، هر دو صحیحه.